ساعت 13 ایران، خبرها از رادیو فردا. محمد جواد ظریف در دمشق با بشار اسد دیدار کرد. آمریکا از خرید نفت ایران از سوی روسیه ابراز نگرانی کرد. رهبر اکثریت سنای آمریکا میگوید برنامه فوری برای به رأی گذاشتن تحریم‌های جدید علیه ایران ندارد. درود شنوندگان ارجمند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در ادامه سفر منطقه‌ایش از اردن وارد سوریه شد. خبرگزاری ایسنا گزارش داده است که وی پس از ورود به دمشق با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه گفتگو کرده است. محمد جواد ظریف قرار است در سفر به سوریه با وائل الحلقی نخست وزیر و ولید معلم وزیر خارجه آن کشور هم دیدار کند. دیدار محمد جواد ظریف از دمشق یک هفته پیش از برگزاری کنفرانس صلح سوریه که به ژنو دو معروف است انجام می شود. قرار است او پس از سوریه برای گفتگو با مقامات روسیه از جمله ولادیمیر پوتین به مسکو برود. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید واشنگتن روز سه‌شنبه گفت جان کری وزیر خارجه آمریکا نگرانی واشنگتن از گزارش‌های مربوط به داد و ستد نفتی روسیه با ایران را به سرگئی لاوروف همتای روسیه خود منتقل کرده است. خبرگزاری رویترز هفته گذشته گزارش داده بود که روسیه در صدد خرید ماهانه 500 هزار بشکه نفت از ایران به ارزش ماهانه 1.5 میلیارد دلار است در مقابل صادرات برخی کالاها به ایران. جی کارنی گفت اگر چون این گزارشی صحت داشته باشد نقض توافقات گروه 5 به علاوه 1 به شمار می رود. هری رید سناتور دموکرات و رهبر اکثریت سنای آمریکا روز سه‌شنبه گفت که فعلا برنامه‌ای برای به رأی گذاشتن طرح تحریم‌های تازه علیه ایران در سنای آمریکا در دستور کار ندارد. این در حالی است که موافقان طرح در کنگره ایالات متحده همچنان بر تلاش خود جهت یارگیری و هرچه زودتر به رأی گذاشتن این طرح ادامه می‌دهند. کیان معنوی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
هری رید رهبر اکثریت سنای آمریکا روز سه‌شنبه به روشنی تصریح کرد که در حال حاضر برنامه فوری که رأی‌گیری پیشنویس طرح تحریم‌های تازه علیه ایران را در سنا مجاز کند در دست ندارد. 59 سناتور از 100 سناتور آمریکایی که 16 تن از آنها دموکرات هستند، یعنی حزبی که باراک اوباما با هم وابستگی دارد، تاکنون از طرح تحریم‌های جدید علیه برنامه هسته‌ای ایران حمایت کردند. باراک اوباما تاکنون بارها تکرار کرده که باید به روند دیپلماسی فرصت داد و باید منتظر ماند و دید که آیا ایران به آنچه در توافق اولیه ژنو تعهد کرده عمل خواهد کرد یا نه. رئیس جمهور آمریکا در نشست‌هایی که با سناتورهای جمهوری‌خواه و دموکرات برگزار کرده به آنها گفته است که اکنون زمان مناسبی برای طرح تحریم‌های تازه نیست، زیرا به استدلال او این اقدام می‌تواند به تفاهم ایجاد شده در ژنو میان 5 به علاوه 1 و ایران آسیب برساند. رئیس جمهور آمریکا تهدید کرده است که در صورت تصویب تحریم‌های تازه او این مصوبه را وتو خواهد کرد. اما اینکه چرا گروهی از سناتورها با وجود درخواست‌های مکرر دولت آمریکا همچنان بر تصویب طرح تحریم‌های بیشتر علیه ایران اصرار می‌ورزند و اینکه این قانونگذاران از چه جناح‌هایی هستند و چه اهدافی را دنبال می‌کنند، دیدگاه شایان سمیعی استاد علوم سیاسی در آمریکا را جویا شدم.
سناتورهایی که در مجلس سنای آمریکا لایحه تحریم‌های جدید بر علیه ایران رو مطرح می‌کنند، هم از حزب جمهوری‌خواه هستند، هم از حزب دموکرات هستند. دلیلی هم که اینها با همدیگه یک صدا شدن چند دلیل خاص داره. علاقمندی و دلبستگی ها و یا حمایت هایی که هم جمهوری خواهان هم دموکرات ها از لابی های که از اسرائیل حمایت می کنن، سناتورهای دموکرات و جمهوری خواه رو هم حمایت می کنن، به هیئت های انتخاباتیشون پول می دن و یا حتی برای این سناتورها مجالس جمع‌آوری کمک مالی برگزار می کنن، این سناتورها در حقیقت مجبور میشن که از اون نقطه نظراتی پیروی بکنن یا اون سیاست هایی رو بیشتر اعمال بکنن که مورد علاقه اون گروه های لابی هست. حالا جمهوری خواهاش خب یه عده‌ایشون هستن که با یک چشم به انتخابات 2016 برای انتخابات ریاست جمهوری، مخصوصا اونهایی که دستر علاقه رئیس جمهور شدن رو میپرورونن دارن. دموکرات ها هم به خاطر اینکه این یک واقعیتی است که در امریکا وجود داره که رئیس جمهوری که برای دوره دوم انتخاب میشه و سال ششم یا هفتم ریاست جمهوری خودش رو آغاز میکنه، دیگه در حقیقت حتی افراد حزب خودش هم هیچ وابستگی به اون رئیس جمهور احساس نمیکنه، چون میگن این شخص دیگه در انتخابات شرکت نخواهد کرد و ما چیزی رو به ایشون وابستگی نداریم و برای ایشون هم فرقی نمیکنه که انتخابات بعدی رو برنده بشیم یا بازنده بشیم، چون دیگه دورش تمام شده و میره منزه. ولی اونها برای اینکه بتونن خودشون رو در مقام خودشون نگه دارن و ابقا بکنن، خب مسلما از سیاستهایی پیروی میکنن که بتونه براشون اعانه های مالی بیشتری جمع بکنه، هیئت های انتخاباتیشون رو بتونه موفق تر بکنه و در نتیجه بتونن در انتخابات شانس بیشتری داشته باشن.
هرریت روز سه‌شنبه در پاسخ به این پرسش که چه زمان فکر میکند اجازه رأی‌گیری تحریم‌های تازه را در سنا صادر کند، گفت باید منتظر بود و دید که کارها چگونه پیش می‌رود. سناتور دموکرات مجلس سنا افزود روند قانونی در سنا همچنان در جریان است و او تلاش خواهد کرد در این زمینه منصفانه داوری کند.
کیانه معنوی از رادیو فردا گزارش می‌داد. همگونه که در صدر خبرها شنیدید، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران امروز وارد دمشق شد و با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار کرد. بشار اسد در دو سال و نیم اخیر با مخالفت‌های گسترده روبرو بوده و جنگ داخلی برای کنار گذاشتن او از قدرت بیش از 130,000 کشته بر جای گذاشته است، طبق آمارهای سازمان ملل و برآوردهای نهادهای مدافع حقوق بشر. تهران از جمله حامیان سرسخت بشار اسد به شمار می‌رود و سفر اخیر محمد جواد ظریف نیز در آستانه کنفرانس صلح سوریه موسوم به ژنو 2 صورت گرفته است. مخالفان اسد جمهوری اسلامی را متهم می‌کنند که علاوه بر حمایت سیاسی از نظر نظامی نیز از رژیم بشار اسد پشتیبانی می‌کند و برخی اعضای سپاه پاسداران در سوریه علیه مخالفان می‌جنگند. شما درباره موضع تهران در قبال سوریه چه فکر میکنید؟ آیا به نظر شما حمایت همه جانبی جمهوری اسلامی از بشار اسد در راستای منافع ایران است یا خیر؟ برای پخش نظرتان میتوانید با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید. 20420-22-11-22-11-2 یا 20-42-02-21-12-21-12 یا به شماره های زیر می توانید پیامک بفرستید. 20-420-603-87-41-50 یا 20-420-733-59-55-55. در گزارش سالانه بنیاد هریتیج درباره آزادی اقتصادی که روز گذشته منتشر شد، ایران همچنان در ردیف بسته‌ترین اقتصادهای دنیا محسوب شده و حتی موقعیتش در این زمینه نسبت به سالهای گذشته بدتر ارزیابی شده است. محمد زرقامی در گفتگو با فریدون خاوند، استاد اقتصاد، می‌پرسد چگونه می‌شود این آزادی اقتصادی را اندازه‌گیری کرد؟ فریدون خاوند:
بنیاد هریتیج یک اتاق فکر بسیار با نفوذ آمریکایی هست و یکی از مهمترین انتشاراتی که هر سال با همکاری روزنامه وال استریت جورنال تهیه میکنه همین شاخص آزادی اقتصادی است. بنیاد که منبع الهامش آثار آدم اسمیت هست، مهمترین پایه‌گذار لیبرالیسم اقتصادی در اوایل قرن 19 و نویسنده کتاب معروف ثروت ملل، عمیقا اعتقاد داره که بدون آزادی اقتصادی از آزادی خبری نیست. آزادی اقتصادی به این معناست که انسان‌ها بتونن بر پایه گزینش‌های فردی خودشون کار بکنند، تولید بکنند، مصرف بکنند، مالک بشن، به بازرگانی و سرمایه‌گذاری بپردازند. بر پایه چنین تفکری هریتیج 10 متغیر رو تعیین کرده، از جمله آزادی کسب و کار، آزادی داد و ستد، حقوق مالکیت، آزادی سرمایه گذاری و غیره، و با همین متغیرها اقتصادها رو به 5 گروه تقسیم میکنه که از آزاد شروع میشه و میرسه دست آخر به بسته و به کشورها نمره هایی میده از 1 تا 100. در بین کشورهای مورد بررسی هنگ کنگ با نمره 90 روی 100 آزادترین اقتصاد دنیا رو داره و کره شمالی با نمره 1 روی 100 در رده 178 هست که رده آخره، و اما ایران بین این 178 کشور در رده 173 قرار گرفتیم.
چه مسائلی باعث شده که ایران در رده یکی از اقتصادهای بسته جهانی قرار بگیره؟
فقط 5 کشور در رده بندی هریتیج اقتصادشون از ایران بسته تر هست، و بدتر از اون این که ایران سال گذشته در رده 168 بود با نمره 43.2 از 100، در حالی که امسال سقوط کرده به رده 173 و 2.9 نمره هم از دست داده، چون که از دیدگاه این بنیاد در خیلی از زمینه ها وضعیت ایران بدتر شده، فساد بیشتر شده، آزادی ها در زمینه کار، مالیات، بازرگانی و غیره کمتر شده. نکته ای که در گزارش هریتیج جلب توجه میکنه ارزیابی آزادی اقتصادی در ایران هست نسبت به 15 کشور خاورمیانه و آفریقای شمالی. میبینیم که بین این 15 کشور ایران بسته ترین اقتصادها رو داره، آزادترین اقتصادهای منطقه رو بحرین داره و بعد امارات متحده عربی.
اگر میشه خیلی به طور خلاصه به این مسئله هم اشاره بکنید که آیا گزارشی که این بنیاد میده تأثیری هم روی محافل مالی اقتصادی بین المللی میتونه به جا بذاره یا نه؟
هریتیج یکی از بانفوذترین اتاق فکرها در عرصه اقتصادی است. وقتی سرمایه گذارهای بین‌المللی میخوان به کشوری برند به گزارش های این بنیاد توجه میکنند، همونطور که به گزارش شفافیت بین‌المللی درباره فساد یا به گزارش بانک جهانی درباره محیط کسب و کار علاقه نشون میدن. متاسفانه در همه این گزارش ها اقتصاد ایران ته جدول هست، در رده بسترین، فاسدترین و دارای بدترین فضا برای کسب و کار.
فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی، با محمد زرقامی از رادیو فردا گفتگو میکرد. کاخ سفید واشنگتن اظهارات روز گذشته حسن روحانی درباره توافق هسته‌ای ژنو را رد کرد. حسن روحانی طی سخنانی در جمع مردم خوزستان گفته بود توافق ژنو به معنای تسلیم شدن قدرت‌های بزرگ به ملت ایران است. به گزارش خبرگزاری رویترز، جی کارنی سخنگوی کاخ سفید واشنگتن گفته است این سخنان آقای روحانی مصرف داخلی دارد و برای آنها تعجب آور نیست. جی کارنی درباره سخنان رئیس جمهوری ایران اظهار داشت عمل مهم است، آنچه میگویند مهم نیست. بر اساس توافق ژنو ایران با توقف برخی فعالیت‌های هسته‌ای خود موافقت کرده و نظارت بیشتری را بر تأسیسات هسته‌ای خود پذیرفته و در مقابل برخی تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران کاهش یافته است. کیتلین هیدن، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای بازدید محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران از مقبره عماد مغنیه از رهبران حزب الله لبنان را محکوم کرد. در این بیانیه از عماد مغنیه به عنوان عامل کشته شدن صدها بیگناه از جمله شهروندان آمریکا نام برده شده و گفته شده که اهدای دستگل از سوی آقای ظریف به مقبره عماد مغنیه پیام اشتباهی را ارسال می‌کند و تنش در منطقه را تشدید می‌کند. محمد جواد ظریف روز دوشنبه در جریان سفر به لبنان از مقبره عماد مغنیه، فرمانده شاخه نظامی حزب الله که در سال 2008 در یک بمب‌گذاری در سوریه کشته شد، بازدید و به وی ادای احترام کرد. موشه یعلون، وزیر دفاع اسرائیل، که انتقاد وی از جان کری وزیر امور خارجه آمریکا با انتقاد واشنگتن روبرو شده بود، روز سه‌شنبه از جان کری عذرخواهی کرد. روزنامه یدیوت آهارونوت نوشته بود موشه یعلون به نزدیکان خود گفته است جان کری متوهم، لجوج و بدون تبحر کافی است و بهتر از جایزه صلح نوبل بگیرد تا دست از سر اسرائیل بردارد. خبرگزاری رویترز گزارش داده که پس از نقل این اظهارات، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل وزیر دفاع خود را توبیخ کرده و موشه یعلون نیز مجبور به عذرخواهی شده است. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. همکارانمان در طول 24 ساعت شبانه روز بدون وقفه و با پخش زنده با خبرها و گزارشها همراه شما هستند. فشرده خبرها 13:30 دقیقه ایران.